اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه 18 نوامبر سال 2022 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا ماهبی بزیمی با مشروع خبرها.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار با نشر گزارش تازه یافته‌های خود را در مورد عوامل سقوط جمهوریت در افغانستان توضیح داده است. در این گزارش که به درخواست رئیس و اعضای ارشد کمیته نظارت و اصلاحات مجلس نمایندگان ایالات متحده ترتیب شده، 6 عامل به حیث اسباب عمده سقوط جمهوریت در ماه آگوست 2021 شناسایی شده است. بی‌باوری حکومت پیشین افغانستان با واقعیت خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور، به حاشیه راندن دولت افغانستان در گفتگوهای آمریکا طالبان و اصرار محمد اشرف غنی بر ادغام طالبان در بدنه نظام جمهوری که مانع پیشرفت مذاکرات صلح شده بود، از دیدگاه سیگار از عوامل برجسته سقوط جمهوریت بوده است. همچنین بر اساس یافته‌های سیگار، بی‌میلی طالبان به مذاکرات بین الافغانی، حکومتداری آقای غنی با کمک یک حلقه خاص و کوچک که در شرایط حساس باعث بی‌ثباتی دولت شده، میتوانست تمرکز قدرت در سطوح بالا، فساد گسترده و تقلا برای به دست آوردن مشروعیت از عوامل درازمدت سقوط جمهوریت خوانده شده است. اما آقای غنی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN که به تاریخ 14 آگوست 2022 نشر شد، توافقنامه صلح آمریکا با طالبان را فاجعه بار خوانده، گفت در این روند همه اصول یک مذاکره نقض شده و مذاکرات آمریکا با طالبان به گفته وی آگنده از کاستی‌های فراوان بوده است. انکن هویتفیلد وزیر خارجه ناروی میگوید طالبان به جای بهبود بخشیدن وضعیت زندگی مردم افغانستان به مسائل دیگر اولویت دادند. خانم هویتفیلد در سخنرانی در نشست هفته افغانستان که به میزبانی بنیادهای بشری در شهر اسلو برگزار شده بود، جامعه جهانی را ترغیب کرد تا طالبان را به پابندی به تعهداتشان و اولویت قرار دادن رفاه مردم افغانستان وادارند. او گفت به نظر می رسد که طالبان به جای بهبود بخشیدن به زندگی مردم عادی، اولویت‌های دیگری دارند. جامعه جهانی باید هرچه در توان دارد برای ترغیب طالبان انجام دهد تا آنان بدانند که رفاه مردم افغانستان باید در اولویت قرار داشته باشد. با گفته هویتفیلد، برای این کار باید با طالبان صحبت کرد. افغانها خود باید با طالبان صحبت کنند. وزارت مهاجرت کانادا از انتقال صدها پناهجوی افغان از پاکستان به آن کشور خبر داده است. شان فریزر وزیر مهاجرت کانادا با تاریخ 16 ماه نوامبر در توییترش گفته است که 324 پناهجوی افغان و خانواده هایشان بامداد روز قبل آن در 19 پرواز چارتر به شهر هالیفاکس این کشور رسید. با گفته آقای فریزر، در بین این افراد به شمول ترجمانان افغان و خانواده هایشان کسانی نیز شاملند که در جریان مأموریت کانادا در افغانستان با آنها کار کرده بودند. همچنان وزیر مهاجرت کانادا گفته است که از آگوست سال گذشته میلادی به دین سو بیش از 24,000 پناهجوی افغان به کانادا منتقل شده اند. سازمان ملل متحد میگوید که با گذشت بیشتر از 7 ماه از اعلان منع کشت کوکنار توسط رهبر طالبان، هنوز نیز نتایج این حکم در عمل دیده نشده و باید به آن امیدوار بود. رئیس دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان هنگام ارائه معلومات در مورد وضعیت اقتصادی و زراعتی افغانستان در نشست اقتصادی آسیای مرکزی در قزاقستان گفت سازمان ملل متحد تلاش می‌کند تا کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را در افغانستان از نزدیک نظارت کند. رامز الاکبروف رئیس دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد در افغانستان یا اوچا میگوید که برای اینکه نتایج شفاف‌تری به دست آید، آنان قصد دارند که وضعیت کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را از نزدیک بررسی کنند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. در آستانه آغاز 3 ماه اعتراضات سرتاسری در ایران، صرف در در 24 ساعت گذشته 14 تن دیگر جان خود را از دست دادند. نهاد خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کرد که شمار جان باختگان اعتراضات سرتاسری در ایران در پایان 25 ماه عقرب در مجموع 60 روز اعتراضات به 362 تن رسیده است. با گزارش خبرگزاری هرنا، شمار کودکان جان باخته نیز در 24 ساعت از 52 تن به 56 نفر رسیده است. تعداد بازداشت شدگان هم از مرز 16 هزار نفر فراتر رفته است. نهادهای امنیتی ایران صرف هویت 2074 تن از بازداشت شدگان را اعلام کردند و بقیه افراد در بلا تکلیفی به سر می‌برند. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. روند استرداد یا تحویل دهی مجرمین و متهمین از اروپا به چین ممکن است پس از حکم محکمه اروپایی متوقف شود. محکمه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ فرانسه در ماه اکتبر حکم کرد که لیو هونگ تاو، یک شهروند تایوان که متهم به تقلب است، نباید از پولند به چین مسترد شود. محکمه دلیل این حکم را بدرفتاری چین با متهمین عنوان کرد و استدلال نمود که ممکن است وی در آنجا به یک محاکمه عادلانه دسترسی نداشته باشد. مارسین گورسکی، وکیل پولندی لیو هونگ تاو، میگوید که این روند برخلاف موارد قبلی منع استرداد میباشد، چون به گفته وی لیو یک فعال سیاسی نیست. گورسکی میگوید بنابراین نتیجه دوسیه این است که اساساً صرف نظر از وضعیت شخصی یک فرد، چی فعال سیاسی باشد و یا برعکس آن، نباید به چین استرداد شود، زیرا که هر فردی که استرداد می شود احتمالاً مورد بدرفتاری از جانب چین قرار می گیرد. با گفته گورسکی، این حکم می تواند بر روابط اروپا و چین به طور خاص بر روند جاری مذاکرات و تصویب قراردادهای تجاری با چین نیز تأثیرگذار باشد. چین به طور مداوم ادعاهای مبنی بر نقض حقوق بشر را رد می کند و می گوید حق محاکمه عادلانه در قانون ذکر شده است. فعالان حقوق بشر می گویند که بیجینگ اجازه دسترسی بین المللی یا نظارت بر سیستم قضایی خود را نمی دهد، چون به گفته آنان شکنجه و اعتراف گیری اجباری در چین یک امر رایج و معمول است. مقامات ترکی و اوکراینی دیروز پنجشنبه هفدهم ماه نوامبر گفتند که توافقنامه صدور غلات اوکراین از طریق بحیره سیا تحت شرایط موجود برای 4 ماه دیگر تمدید می شود. الکساندر کوبراکوف، وزیر زیربناهای اوکراین، در توییت گفت ابتکار صدور غلات از طریق بحیره سیا برای مدت 120 روز تمدید خواهد شد. روسیه نیز تایید کرده است که اجازه تمدید قرارداد صدور غلات را بدون تغییر شرایط داده است. ماریا زخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت طرف روسی همچنین اجازه تمدید فنی ابتکار غلات را بدون تغییر در شرایط یا محتوا می دهد. در هفته های اخیر روسیه بارها هشدار داده بود که ممکن است با تمدید قرارداد موافقت نکند، زیرا قرارداد جداگانه ای که در ماه جولای برای معافیت غلات و کود کیمیایی روسیه امضا شده بود اجرا نشده است. اما کرملین روز پنجشنبه 17 نوامبر اعلام کرد که سازمان ملل متحد تضمین کرده است که کار بالای رفع موانع صادرات محصولات کشاورزی و کود کیمیایی روسیه نهایی خواهد شد. رئیس جمهور پولند میگوید هیچ گونه شواهد به دست نیامده است که ثابت کند حمله اخیر به خاک کشورش از سوی روسیه انجام شده. سرمنشی ناتو نیز گفته است که شاید این حمله توسط سیستم دفاعی هوایی اوکراین صورت گرفته باشد. با گفته او احتمال زیاد وجود دارد که سیستم دفاعی هوایی اوکراین این راکت را پرتاب کرده باشد. در حمله راکتی سه‌شنبه 15 نوامبر بر خاک پولند 2 تن کشته شدند. روسیه نیز هر گونه دست داشتن در این حمله را رد کرده است. انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، گفته است که روسیه بار نهایی مسئولیت اصابت راکت بر پولند را به دوش می‌کشد، هرچند تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که راکت‌هایی که بر خاک پولند اصابت کرده است از سیستم‌های دافع هوای اوکراین پرتاب شده است. آقای بلینکن دیروز پنجشنبه 17 نوامبر در صحبت با خبرنگاران در شهر بنکاک تایلند گفت که با همتای اوکراینی خود در مورد تحقیقات صحبت کرد. کرده است، اما گفت صرف نظر از این که نتایج نهایی هرچه باشد، ما از قبل می دانیم که جناحی که مسئول این رویداد غم‌انگیز است روسیه می باشد. یک روز پیشتر ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفته بود که شاید به اثر انفجار راکت های دافعه هوایی اوکراین بوده باشد، اما با گفته وی روسیه بار مسئولیت نهایی جنگ اوکراین را بر دوش می کشد. این مقام ناتو افزود که اصابت راکت بر پولند عمدی نبوده است، اما گفت آشکارا می گویم که این کار تقصیر اوکراین نیست. روسیه مسئول نهایی است که به جنگ غیر قانونی علیه اوکراین ادامه داده است. با این حال آقای بلینکن گفت که ایالات متحده تا کنون نشانه ای را نیافته است که با یافته های پولند مبنی بر پرتاب راکت ها از سیستم دافع هوای اوکراین در تناقض باشد. او گفت که ایالات متحده با تحقیقات در این زمینه ادامه داده و معلومات را شریک خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا دیروز پنجشنبه 17 نوامبر بیش از 10 شرکت بین المللی مستقر در هنگ کنگ و امارات متحده عرب را به دلیل تسهیل فروش فراورده های نفتی ایران تحریم کرد. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که این کشور در حال اتخاذ اقدامات بیشتر برای مختل ساختن تلاش های ایران برای فرار از تحریم‌های مرتبط به فروش محصولات نفتی و پتروشیمی است. در اعلامیه آمده است که وزارت مالیه شرکت‌های مستقر در حوزه‌های قضایی مختلف را به خاطر مشارکتشان در فروش محصولات پتروشیمی با شرکت‌های از قبل تحریم شده، از جمله صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت پتروشیمی تریلیانس، شرکت ملی نفت ایران و شرکت بازرگانی نفت ایران تحریم کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه آمده است که نهادهای تحریم شده محصولات نفتی و پتروشیمی ایران را خریداری کرده و یا هم فروش این محصولات و انتقال وجوه آن به ایران را تسهیل بخشیدند. اعلامیه می افزاید ایالات متحده متعهد به اجرای تحریم ها علیه ایران، از جمله تحریم های مرتبط به تجارت نفت و پتروشیمی است. هر کسی که در تسهیل فروش و معاملات دخالت داشته باشد در معرض خطر تحریم های ایالات متحده قرار می گیرد. برایان نلسن معاون وزارت مالیه در امور مبارزه با تروریسم و استخبارات مالی نیز با اشاره به تحریم های اعلام شده دیروز پنجشنبه گفت ایران از روش های پیچیده برای فرار از تحریم ها و فروش غیرقانونی محصولات نفتی و پتروشیمی استفاده می کند. نلسن افزود ایالات متحده با اعمال تحریم ها علیه عواملی که این فروش ها را تسهیل می بخشد ادامه خواهد داد. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، مقام های صحی ولایت بغلان می گویند که با کمک و همکاری جوانان به تمام اطفال زیر سن 5 سال این ولایت واکسن پولیو رسانیدند. عاشق الله جلال زوی در این مورد گزارش را تهیه کرده است که با توجه شما رسانیده می شود.
مسئولان صحی ولایت بغلان نقش علمان دین و جوانان باسواد را در آگاهی عامه مؤثر می داند و خواستار همکاری و کمک در تطبیق واکسن فلج اطفال تلاش های خود را در جهت آگاهی عامه بیشتر سازند. در همین حال شماری از جوانان بغلان می گوید که در مورد واکسن ضد فلج کودکان به خانواده های خود آگاهی دادند و با کمک رضاکاران کودکان زیر سن 5 سال خود را واکسن کردند. دکتر فیصل مسئول معافیت کتلوی ریاست صحت عامه ولایت بغلان میگوید که با کمک جوانان باسواد واکسن ضد فلج کودکان را با اطفال زیر سن 5 سال تطبیق نمودند. آقای فیصل در مصاحبه با ساده آمریکاست علمان دین بزرگان قام و از جوانان خواست که در مناطق دوردست ضمن رسانیدن آگاهی عامه در کمپین سرتاسری واکسن پولیو با رضاکاران همکاری نمایند. دکتر فیصل میافزاید
نوست جوانان دی واکسن
جوانان باسواد در رسانه تطبیق واکسن با ما خیلی همکاری کردند. ما با همکاری همین جوانان باسواد نسیم تا واکسین را به خانه خانه مردم برسانیم. تقاضای ما از جوانای باسواد این است که به مردم آگاهی بدهند تا مردم از فواید واکسین پولیو آگاهی حاصل نمایند.
رحیم الدین یکی از جوانان رضاکاران است که به خانواده های خود در زمینه واکسین پولیو آگاهی داده و اطفال خود را از دو قطره واکسین ضد فلج بهره‌مند کرده تا از فلج دائمی در امان باشد. رحیم الدین گفت
مخکې چې و زما کورنۍ به خپل ماشومان ته د کوزن زټ واکسین نه کو، خو ما په دې برخه کې خپل کورنۍ ته ما په هوای ورکړی دا، او اوس به هر دوره د واکسین چې راځي د پولیو یا هم د کوزن زټ خپل ماشومان منګه واکسین کوو.
فتانه متوکل کې محصل پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون بغلان است، میگوید که خانواده خود را تشویق نموده تا اطفال را واکسین نمایند. او همچنان از والدین میخواد که برای کودکان خود که سن آنان از 5 سال کمتر است دو قطره واکسین پولیو بدهند تا آنها از معلولیت دائمی نجات یابد. خانم فتانه می افزاید:
خدا آگاهی درباره واکسین یا هم پولیو، ما آگاهی ها به اولش به خانواده خود دادیم که باید تمام اطفال از سن 9 تا 5 ساله باید از تمام اطفال واکسین شود تا از جلوگیری از این امراض فلج جلوگیری صورت بگیرد.
افغانستان کشوری است که هنوز هم 2 واقعی مثبت پولیو در آن به ثبت رسیده، اما اداره های صحی افغانستان و نهادهای کمک رسان بین المللی به این باور هستند که در سالهای آینده با کمک و همکاری مردم افغانستان خواهند توانست پولیو را در افغانستان به گونه کامل محو نماید.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها، حکومت طالبان با استقبال از موضع نشست مسکو میگوید که امنیت، ثبات و رفاه اقتصادی منطقه مسئولیت مشترک همه کشورهای منطقه است و باید اقدامات مشترک صورت گیرد. همچنان حکومت طالبان به نحو خواستار حضور نمایندگان این گروه در چنین نشست ها شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم شما میکنیم.
به دنبال ختم نشست فرمت مسکو در مورد افغانستان، وزارت خارجه حکومت طالبان با استقبال از تأکید این نشست برای افغانستان صلح‌آمیز، متحد، بیطرف و دارای اقتصاد پویا، از موضع اشتراک کنندگان آن برای تسریع تلاش‌های بیشتر کمک‌های بشری و اقتصادی به بازسازی افغانستان سپاسگزاری کرد. این وزارت با نشر اعلامیه تأکید کرد که امنیت و ثبات افغانستان و منطقه در هم تنیده و حکومت طالبان متعهد است که علیه ثبات منطقه به فرد یا گروه اجازه تحرک و اقدام نخواهد داد. ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان:
د افغانستان اسلامی امارت باور لري چې د سیمې امنیت، ثبات او اقتصادي شرازی د سیمې د ټولو هیوادونو.
امارت اسلامی باور دارد که امنیت، ثبات و رفاه اقتصادی منطقه مسئولیت مشترک همه کشورهای منطقه است و باید اقدامات مشترک صورت گیرد. بر این اساس به عنوان یک کشور مهم منطقه، اشتراک نمایندگان حکومت افغانستان در چنین نشست ها می تواند آن را جامع‌تر و موثرتر سازد.
این در حال است که روسیه، چین، پاکستان، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان اعضای نشست مسکوند و شمار از این کشورها به ویژه همسایگان شمالی افغانستان از ناامنی فزاینده به ویژه حضور گروه داعش در شمار این کشور ابراز نگرانی شدید کردند. کابولوف در سخنرانی افتتاحیه نشست مسکو گفته بود که با وصف اقدامات ضد دهشت‌افکنی که از جانب افغانستان اتخاذ شده، وضعیت امنیتی هنوز هم در آن کشور اما رو به وخامت است. اما آقای تکل افزود که حکومت طالبان چنانچه طی 20 سال گذشته آنچه وی اشغال و تهدید مستقیم به امنیت و ثبات افغانستان و منطقه خواند مبارزه کرد، همین گونه به هیچ کشور سومی اجازه تأسیسات نظامی را در خاک افغانستان نخواهد داد. معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان افزود:
از سایر کشورها نیز جدن میخواهیم تا خاک و فضای خود را علیه افغانستان در اختیار کشورهای دیگر نگذارند.
زمیر کابولوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، روز چهارشنبه گفت که اشتراک کنندگان نشست مشورتی مسکو برای افغانستان به اتفاق آرا از تشکیل حکومت همشمول قومی سیاسی در افغانستان حمایت کردند، نکته‌ای که در اعلامیه وزارت خارجه طالبان هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. کابولوف تصریح کرد که اشتراک کنندگان نشست مسکو تلاش نمی‌کنند تا دیدگاه خود را بر حکومت طالبان بقبولانند که ترکیب حکومت آن گروه چگونه باشد. سخی بیراملی، عضو انستیتوت تحقیقی باختر در آلمان، به صدای امریکا گفت که اظهارات کابولوف مهم است و کشورهای آسیای میانه و منطقه درک کردند که طالبان دچار مشکلات جدی درونی اند و به نفع هیچ کسی، حتی به نفع خود طالبان نیز نیست که یک گروه تقومی در حاکمیت افغانستان قرار داشته باشد. آقای بیراملی تاکید کرد که دعوت نشدن طالبان به نشست مهم در مورد افغانستان به نحو هشدار به طالبان است که روسیه و کشورهای منطقه بر وضعیت افغانستان نظارت دارند.
نظر ما ای است که نشست های آینده هم بر فشارهای دیپلماتیک بالای طالبا همچنان ادامه خواهند داد و این مورد میتونه که به نحو طالبا را مجبور به ای بسازد تا ای که به خواستهای جامعه جهانی بویژه در مورد شامل ساختن دیگر اقوام در دولت و یا حق دسترسی تعلیم و تربیت برای دختر خانم ها و حقوق زنها و حقوق شهروندی توجه بیشتر بکنند.
تشکیل حکومت فراگیر متشکل از همه اقوام، گروه های سیاسی و اقلیت ها، احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از خواست های عمده جامعه جهانی از طالبان است. با آنکه حکومت طالبان تقومی و تکگروهی است، مقام های آن گروه ادعا دارند که حکومتشان همه شمول است و نیز به زنان در افغانستان در چارچوب احکام شرعی حق داده شده است. سنگر امیرزاده تحلیلگر سیاسی معتقد است که طالبان بجز از گفت و شنود در بین خود و هوادارانشان و گفتمانهای ملی و بین المللی علاقه ندارند و حتی با مردم خود نیز حاضر نیستند که جلسه کنند، چه رسد به جامعه جهانی. آقای امیرزاده تاکید کرد
ترسوس یو مزاوین که نظام را منس نیستیم
تا زمانی که یک نظام پاسخگو شکل نگیرد، روسها و کشورهای همسایه میترسند با وضعیت مواجه نشوند که گروههای تروریستی در افغانستان تقویت و علیه آنها استفاده شوند. به همین دلیل آنان از احتیاط کار میگیرند و روسها از موضعی که داشتند عقب نشینی میکنند. به گفته این تحلیلگر سیاسی، برای بیرون رفت از تنگنای کنونی طالبان باید با مردم اجلاس مشورتی دایر کنند تا در نتیجه آن یک گفتمان ملی آغاز شود و سپس حکومت شکل بگیرد که حقوق تمام افغانها تامین باشد. در آن صورت کشورهای همسایه، منطقه و جهان به سوی تعامل رسمی با افغانستان پیش خواهند رفت. نشست اخیر چهارمین نشست ویژه در مورد افغانستان است که به ابتکار و میزبانی روسیه برگزار شد. نخستین نشست مسکو در سال 2007 و در قالب یک میکانیزم شش جانبه ی روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند و افغانستان برای بررسی مشکلات افغانستان در آستانه خروج قوای خارجی از آن کشور برگزار شده بود. دومین نشست فرمت مسکو در سال 2018 با اشتراک نمایندگان از تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان برگزار شد و نشست سوم آن نیز در ماه اکتبر 2021 و چند هفته پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان برگزار گردید و هیئتی از طالبان نیز در آن نشست دعوت شده بود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، وزیر خارجه ناروی میگوید که طالبان باید تعهدات بین المللی افغانستان را رعایت کنند. اظهارات وزیر خارجه ناروی در حال بیان می شود که اسلو، پایتخت این کشور، میزبان نشست یک هفته ای به خاطر بررسی وضعیت افغانستان بود. همکارم شیلا نوری این نشست را دنبال کرده و در این مورد گزارش را تهیه کرده است که نه با توجه شما رسانیده می شود.
در نشست شماری از کارشناسان مسائل افغانستان و جامعه مدنی گرد هم آمدند و روی رسیدگی به وضعیت مردم افغان صحبت نمودند. حاکمیت قانون در افغانستان، پیشرفت اقتصادی، حقوق زنان و اقلیت‌ها و مبارزه با دهشت‌افگنی محور بحث‌های اصلی نشست بود. کریستین برگ هارپ ویکن، عضو رسوت صلح اسلو و یکی از اشتراک کنندگان نشست، میگوید بانک جنگ در افغانستان پایان یافته و امنیت تا حدی برای مردم این کشور تامین شده، اما مشکلات زیادی هنوز در افغانستان باقی مانده است.
به نظرم در بحث‌هایی که ما در اینجا داشتیم، بیشتر افراد معتقدند که عنصر مهم تغییر در افغانستان زنانند. البته تغییر را میتوانند با مردان یکجا ایجاد کنند و جامعه جهانی، کشورها و سازمانهای خارجی و کسانی که افغان نیستند، چون من میتوانیم از این تلاش ها خاموشانه و با احتیاط حمایت کنیم. این یکانه راه آوردن تغییر است.
آنکن هویتفیلد، وزیر خارجه ناروی، در سخنرانیش در نشست هفته افغانستان گفت هرچند حضور طالبان در نشست در ماه جنوری امسال در اسلو انتقادهای زیاد را دامن زد، اما به گفته وی حکومت ناروی با دعوت از طالبان تصمیم درستی گرفته بود.
به نظر می رسد که طالبان به جای بهبود بخشیدن به زندگی مردم عادی، اولویت های دیگری دارند. جامعه جهانی باید هرچی در توان دارد برای ترغیب طالبان انجام دهد تا آنان بدانند که رفاه مردم افغانستان باید در اولویت قرار بگیرد. برای این کار باید طالبان صحبت کرد. افغان ها خود باید با طالبان صحبت کنند. طالبان پس از نشست اسلو با وعده های خود مبنی بر ایجاد یک حکومت همشمول و احترام گذاشتن به حقوق بشر عمل نکردند و روی همین دلیل نروژ و جامعه جهانی با طالبان هیچ تماس سیاسی ندارند. ما به طالبان مشروعیت سیاسی نخواهیم داد.
در نشست هفته افغانستان شماری از فعالین حقوق بشر حقوق زنان نگرانی های خود را در مورد افزایش اعمال محدودیت ها از سوی طالبان بر زنان ابراز کردند و برای بهبود زندگی زنان افغان پیشنهادات نیز داشته. حوریا مصدق فعال حقوق بشر که در این بحث شرکت نموده بود گفت حکومت نروژ بار دیگر بر حفاظت از حقوق زنان افغان تعهد کرده است.
طبعا آنچه را که مقامات نروژ و همچنان اعضای پارلمانشان بر ما وعده دادنی بود که ما در قبال مسائل حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان متحد هستیم. ولی آنچه را که اینا تاکید دارند تاکید بر تداوم گفتگو با طالبان هست که من فکر میکنم که این کار بدون از اون حکومت نروژ شروع کرده، ولی چیزی که حداقل ما از اون نگران هستیم و من نگرانی خدا بر از اینا به شکل آشکار واضح ساخته بودم دم و ما میبینیم که هیچ یک از اون تعهدات طالبان برش پابند نبوده.
شاگر رضایی عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان در بحث های نشست نروژ با اشاره به ادامه اعتراضات زندگی علیه محدودیت های وضع شده از طالبان گفت که زنان معترض اکنون به چهره عدالت خواهی برای تامین عدالت و مساوات در افغانستان مبدل شده است. شماری از کارشناسان اشتراک کننده در نشست هفته افغانستان در اسلو گفتند که به باور آنان حاکمیت قانون در افغانستان وجود ندارد و شرایط وضع شده از سوی طالبان در تضاد با معیارهای بین المللی قرار گرفته است. طالبان اما بارها نقض حقوق بشر و زنان را در حکومت رد کرده و گفتند که حقوق زنان در تحت حاکمیت طالبان بر اساس شریعت اسلامی تامین است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، روند استرداد یا تحویل دهی مجرمین و متهمین از اروپا به چین ممکن است پس از حکم محکمه اروپایی متوقف شود. مدافعان و مبارزان حقوق بشر این حکم را به عنوان یک قضاوت برجسته با پیامدهای جهانی توصیف می کنند. هنری ریچول خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که جزئیات آن را همکارم فرخنده پیمانی به توجه می رساند.
محکمه حقوق بشر در استراسبورگ فرانسه در ماه اکتبر حکم کرد که لیو هونگ تاو، یک شهروند تایوان که متهم به تقلب است، نباید از پولند به چین مسترد شود. دلیل این کار را بدرفتاری چین با این متهم عنوان کرده و استدلال کرده است که ممکن است در آنجا به یک محاکمه عادلانه دسترسی نداشته باشد. مارسین گورسکی وکیل پولندی او میگوید که این روند برخلاف موارد قبلی استرداد می باشد چون لیو یک فعال سیاسی نیست.
بنابراین نتیجه دوسیه این است که اساساً صرف نظر از وضعیت شخصی افراد، چه فعال سیاسی باشد و یا برعکس آن، نباید به چین استرداد شود، چرا که هر فردی که استرداد می شود احتمالاً مورد بدرفتاری از جانب چین قرار می گیرد.
لیو هونگ تاو در سال 2016 پس از توقیف توسط مقامات اسپانیایی و استرداد بیش از 200 مظنون به چین توسط مقامات اسپانیایی از اسپانیا به پولند فرار کرد. این گروه 200 نفری به تقلب و کلاهبرداری از راه دور متهم بودند. مدافعان حقوق بشر اسپانیا را به نادیده گرفتن هشدارها در مورد بدرفتاری مقامات چینی با متهمین متهم می کنند.
و اطمینان می دهیم که هیچ مجازات اعدام یا حبس ابدی وجود نخواهد داشت. بنابراین بهتر است آن افراد به چین فرستاده شود، ولی واضح است که این قضاوت و این نوع تضمین های دیپلماتیک واقعا برایشان مهم نیست.
لیو با یک حکم توقیف بین المللی در پولند بازداشت شد. محکمه عالی پولند با استرداد او موافقت کرد. بنابراین او به محکمه حقوق بشر اروپا مراجعه کرد که احکام آن مقدمیت و اعتبار بالاتر دارد. امضا کنندگان کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شامل 46 کشور می باشد که تحت نظارت محکمه عالی استراسبورگ کار می کنند. گورسکی می گوید کشورهای خارج از کنوانسیون نیز به این مسئله توجه خواهند کرد.
حکم محکمه احتمالاً تأثیر بر روند رسیدگی به این نوع دوسیه‌ها در سراسر جهان خواهد داشت و ما در حقیقت پاسخ‌های بسیار خوبی از این قضاوت‌ها در عملکرد ایالات متحده، کانادا، استرالیا و نیوزیلند در چنین قضایا داریم.
این حکم می تواند بر روابط اروپا و چین نیز تاثیرگذار باشد.
به عنوان مثال تاثیر این تصمیم بر روند جاری مذاکرات و تصویب قراردادهای تجاری با چین در حال حاضر می تواند داشته باشد.
چین به طور مدام ادعای مبنی بر نقض حقوق بشر را رد می کند و می گوید که حق محاکمه عادلانه در قانون ذکر شده است. فعالان حقوق بشر می گویند بیجینگ اجازه دسترسی بین المللی یا نظارت بر سیستم قضایی خود را نمی دهد، چون شکنجه و اعتراف گیری اجباری در چین یک امر رایج و معمولی است.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه نخست دری رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.